در واقع تأثیری که میتونیم بذاریم با اون حالا اکتی که دارین، روش بازی که دارین، دارین از یک هنرهای تجسمی استفاده میکنین که این تأثیر بتونین روی مخاطبتون بذارین. بنابراین من خیلی دنبال این نیستم که بگم، اصلا فکرم این نیست. هنر نمایشی جایگاه والای خودشو داره، هنر تجسمی جایگاه خودشو، هر کدوم از هنرها. دنبال این نیستم که بگم که این الان مثلا مادر اون هنره، نه، ولی که در شکل گیریش خیلی تأثیر میگذاره. ما نمایش هایی داریم که به صورت مونولوگه و شاید در یک صحنه تاریکی انجام بشه و شما، یعنی به صورت تکگویه، من عذر میخوام اینطوری گفتم، و شما دیگه چیز دیگه نمیبینین. بله، اون هم یک نوع نمایش، یا نمایش نمای رادیویی، مخاطب ما که چیزی نمیبینه که،
ولی تجسم میکنه.
بله. بنابراین خیلی دنبال این نباشیم که کدومش اول دومه، و من فقط نکتم همین بود. ببخش.
بله، بسیار عالی. موضوع قابل بحثیه. حالا عرض کردم خدمتتون که انشالله در هفته آینده بیشتر صحبت میکنیم که ببینیم که در واقع رابطه هنرهای تجسمی با هنرهای نمایشی چی میتونه باشه. بله. و چقدر میتونه به کمک هنرهای نمایشی بیاد هنرهای تجسمی. خیلی متشکریم از شما شنوندگان محترم. خدمت شما عرض کنم که بخش‌های مختلفی در عقبان هنر امروز تقدیم حضور شما خواهیم کرد که از شما دعوت میکنیم حتما با ما همراه باشید.
ارغوان هنر.
رادیو نمایش. ادبیات،
تئاتر و نمایش،
فیلم،
هنرهای تجسمی،
موسیقی،
معماری،
در ارغوان هنر.
میرم بر میگردم، با هم میریم تو اون کلبه جنگلی زندگی میکنیم، به هیچ کس هم نمیگیم. کردیم از اون بچه هایی که قرار بود دورو بر ما بول بخورن حرف زدی، هی حرف زدی، بس نیست. نمیخوام، هیچی نمیخوام. تو عوض نمیشی، عوض نمیشی.
یه بحثی ما داریم که ما تقریبا از چند سال پیش یک نیروی خیلی جوانی از علاقمندان به سینما که علاقهشون مختص خود سینما بود وارد فضای نقد شدن. این حضور تعداد زیادی نیروی جوان که ویژگی اصلیشون با همه اختلافایی که با هم داشتن، که خود منم جز همین نسل بودم، علاقهشون به سینما بود.
ارغوان هنر.
سلامی، قبل از بالا رفتن این پرده، در میان ما تنها نقاش است که می داند چه کرده، هیجان چه خواهد بود، فقط برای ماست.
و هیجان چه خواهد شد برای من.
از شنبه تا چهارشنبه.
بازیگرا میشه گفت کسانی هستن، این درسته، این حرفی که من میزنم، کسانی هستن.
بله.
که بارها میمیرن و زنده میشن به صحنه، با هر نقشی زندگی میکنن، بعد ناچارن که اون رو به فراموشی بسپارن.
ادبیات،
تئاتر و نمایش،
فیلم،
هنرهای تجسمی،
موسیقی،
معماری،
در
ارغوان هنر. رادیو نمایش.
خب طبق روال هر روز بریم سراغ همکار خوبم، خانم معصومه نورزاد. سلام، عصر بخیر، خوش اومدی.
سلام، عصر شما هم بخیر خانم خواجه نصیر عزیز، و سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه آقای جلالی، خیلی خوش اومدید.
سپاس از شما، منم عرض سلام دارم خدمت شما. قربان شما.
خب خانم نورزاد، بریم به سراغ خبرهایی که برای امروز آماده کردین. میخوام از حوزه سینما شروع کنیم.
بله، در حوزه سینما امروز ما دو خبر داریم. بله. که خبر اولمون راجع به جزئیات برگزاری 37th جشنواره فیلم فجر در استان هاست که مراکز استانی 31 ناحیه استانی کشور از 12 تا 22 بهمن ماه میزبان 37th دوره جشنواره فیلم فجر میشن و این خبر رو هم سید حسین حسینی اعلام کرده و گفته که برای هر استان، ایشون مدیر بخش استانهان،
بله،
و گفتن برای هر استان حد اکثر 2 سالن مجهز سینمایی از سوی مدیر کل استانها پیشنهاد شده که برای اکران فیلمها در نظر گرفتن و همینطور از بین فیلمهای جشنواره 11 تا 14 فیلم توسط دبیرخانه جشنواره فیلم فجر انتخاب میشن و در استانها به نمایش
در همه استان‌ها یا نه استان‌های
استان‌های منتخب، استان‌هایی که قراره بهمون اعلام کنن.
بله، بسیار عالی.
و میدونید که اکران فیلم‌های 37th دوره جشنواره فجر در استان‌ها هم قراره از 12 تا 22 بهمن ماه امسال باشه.
بله، و خبر
این خبر اول سینمای ما بود و خبر آخر در حوزه سینما یک مراسمی هست که تجلیل از خانواده شهدای اقلیته که با اکران مردمی فیلم سینمایی سر به زیر آب هست.
بله.
به کارگردانی محمد علی باشاهنگر که این فیلم قراره پنجشنبه 20 دی ماه اکران بشه و توی این مراسم که با حضور خانواده‌های شهدای اقلیت‌های مذهبی در کنار یکدیگه هستش، علاوه بر مسلمانان عزیز، مسیحیان، هموطنان مسیح و هموطنان زرتشتی هم حضور دارن که در سالن بصیرت مجموعه دانشجویی 13 آبان به نمایش در میاد و هدف از این مراسم هم محکم کردن وحدت و محبت بین اقوام مختلف ایرانیه که همگی در دوران جنگ برای کشورمون ایستادگی کردن و تا پای جان ایستادن.
بله، درود بر شما. ماشاءالله که این مراسم هم با شکوه هرچه بیشتری برگزار بشه. بریم و برگردیم، بریم به سراغ خبرهایی در حوزه تئاتر. خانم نورزاد، چه خبر از دنیای تئاتر؟
در دنیای تئاتر هم یک خبر ویژه. خبر اولمون راجع به اهالی رسانه است.
بله.
و خبرنگارا که برای دریافت کارت جشنواره تئاتر فجر چه در حوزه رسانه‌های دیداری شنیداری چه رسانه مکتوب میتونن از تاریخ 20 دی ماه به مدت 4 روز به آدرس fitf.ir مراجعه و ثبت نام کنن. طبق معمول هر سال معرفی نامه لازمه از رسانه خودشون همراه داشته باشن با یک قطعه عکس 3x4 که از طریق همون سایت ارسال میکنن و خب چون حضور گزارشگر و عوامل رسانه دیداری شنیداری هم تو جشنواره لازمه، بنابراین به منظور پوشش مراسم اونها هم باید حتما معرفی نامه داشته باشن.
بله، پس قابل توجه خبرنگاران،
خبرنگاران اهالی رسانه که 20 تاریخ 20 رو فراموش نکنن و گفتن که این زمان قابل تمدید هم نیست.
بله. بله، خب پس بهتره که هرچی زودتر مراجعه کنن. و باز هم بریم به سراغ خبر بعد.
خبر بعد این که حدود 1 ساعت دیگه، دقیقاً کمتر از 1 ساعت، قراره یک مراسمی برگزار بشه، 3rd نشست نمایشنامه نویسی 37th جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و موضوع جالبی داره با عنوان زنان نمایشنامه نویس و چالش‌های تداوم حضور.
بله.
که در مورد خانم‌های نمایشنامه نویس قراره که این مراسم ساعت 16:30 کمتر از 1 ساعت دیگه در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار بشه. این مراسم تا ساعت 8 شب ادامه داره. دبیر این نشست هم خانم نوشین تبریزیه و خانم حاله مشتاقی نیا و آقایان محمد امیر یارحمدی و سعید اسدی هم عنوان سخنران حضور دارن. یکی از خوبیای این نشست این است که مهمانان و نمایشنامه نویسان همراه با سخنران میتونن با هم دیگه گفتگو کنن.
گفتگو محور هست.
آره، گفتگو محور هست.
بله، خب.
و این هم خبری بود که در حوزه تئاتر با هم دنبال کردیم. خبر آخر در حوزه تئاتر هم این که داوران بخش مسابقه نمایشنامه نویسی جشنواره اکبر رادی معرفی شدن. آقایان جمشید خانیان، حمید رضا نعیمی و آرش عباسی داورانی هستند که قرار کارها رو در حوزه مسابقه نمایشنامه نویسی داوری کنند و برگزیده ها رو هم در اختتامیه معرفی کنند. این هم اخبار تئاتر.
متشکریم و بعد از این میخوایم بریم به سراغ دنیای موسیقی.
مهمترین خبر در حوزه موسیقی راجع به انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایرانه که امروز یک فراخوان بسیار مهم داد و این فراخوان خوبی هم هست. یک اطلاعی منتشر شد و از همه اعضا درخواست کرد تا نسبت به ثبت آثار هنری خودشون برای مبارزه با استفاده غیرقانونی از آثار هنری در عرصه موسیقی آثارشون رو بیان ثبت کنن که این مشکل پیش نیاد. بر اساس همین فراخوانی که اعلام شده، صاحبان آثار موسیقی اهم از قطعات موسیقی، شعر، ترانه، سازهای موسیقی، مقاله، حتی کسایی که کتاب منتشر کردن
بله.
میتونن با مراجعه به این آدرس که من اعلام میکنم، خیابان انقلاب بین نامجو و پل چوبی، پلاک 173 طبقه 3، با ارائه یک نمونه از اثر خودشون و تکمیل کردن فرم ثبت نام نسبت به ثبت آثار خودشون اقدام کنن.
بسیار عالی.
و خبر آخر در حوزه موسیقی هم راجع به گروه موسیقی پایوره که قراره در چارچوب برگزاری 34th جشنواره موسیقی فجر به اجرای برنامه بپردازه که این اجرا هم شامل دونوازی سنتور و تنبکه که کاملا موسیقی اصیل ایرانی رو مد نظر داره و قراره در جشنواره موسیقی فجر که قراره از 24th تا 30th بهمن در تهران برگزار بشه اجرا داشته باشن این گروه.
خب این هم خبری برای علاقمندان به سازهای سنتی که اگر علاقمند هستن میتونن بلیت این رو تهیه بکنن و از این اجرای زیبا بازدید داشته باشن. خب بریم سراغ رادیو.
رادیو نمایش هم یک نمایش رادیویی جذاب در نظر گرفته برای روز پنجشنبه که به مناسبت بزرگداشت امیرکبیر، مرد فرهیخته تاریخ ایران، این نمایش ساخته شده از رادیو پخش میشه و اسمش هست شرح بیداری پیش از خواب.
بله.
که کارگردان این اثر آقای بهرام سروری نژاد هستن و آقای علی دنیوی ساروی که از نمایشنامه نویسان بسیار خوب رادیو بله. هستن همین اثر رو نوشتن و بازیگران بسیار خوبی همشون خانم فریبا متخصص، آقای کرامت رودساز، خانم سعیده فرزی و آقای محمد آقا محمدی در این نمایش بازی میکنن.
خب چه ساعتی پخش میشه؟
این اثر قراره که ساعت 10:30 روز پنجشنبه 20th May پخش بشه.
بله، به اشارت امیرکبیر یکی از بزرگ مردان تاریخ ایران هست و کسانی که علاقمند هستند به کارهای تاریخی میتونن ساعتشون رو تنظیم بکنن با ساعت رادیو نمایش. راست ساعت 10:30 فرمودین؟
بله 10:30.
شنونده این اثر نمایشی باشن. خیلی متشکرم از شما خانم نورزاد. انشالله که باز هم فردا با خبرهای داغ و تازه در این بخش در عقبان هنر با ما همراه باشید.
من هم ممنونم از شما و از شنوندگان محترم رادیو نمایش و از میهمان خوب برنامه که تعامل کردن و گوش دادن اخبار ما رو. خیلی ممنونم
از شما. روز خوبی داشته باشید.
خداحافظ.
با عرض سلام، اعظم قلی‌زاده هستم، از تهران تماس میگیرم. میخواستم بگم هنرهای تجسمی مقوله های گسترده ای هست. یکیش هستش که معماری. میخواستم بگم معماری های زمان قدیم معماری های زیبایی بود. یعنی وقتی ما اونها رو میبینیم به یاد گذشته میافتیم که مردم چگونه زندگی میکردن. یا میخواستم بگم هنر عکاسی که وقتی صحنه ها و لحظه های زندگی به طریقه هنر عکاسی همون پیکر سازی که باعث میشه که انسان رو با گذشته پیوند بده. و همچنین بنده یک سوال داشتم از کارشناس محترم، آیا برای هنر پیکر سازی یا عکاسی دانشگاه یا آکادمیکی وجود داره که هنروران و دانشپژوهان بتونن این هنر رو بتونن در قالب آکادمیک یا دانشگاهی پیگیری کنن و ادامه بدن. اگر کارشناس محترم بنده رو راهنمایی بفرمایند کمال تشکر و قدردانی رو دارم. خیلی خیلی متشکرم. شنونده روشندل شما و دوستدار همیشگی برنامه‌های رادیو نمایش سپاسگزارم. خدا نگهدار.
شنوندگان رادیو نمایش، بالاخص برنامه ارغوان هنر، مهناز حسینی هستم، خدمتتون از تهران تماس میگیرم. در مورد موضوع برنامه‌تون که عکاسیه و هنر عکاسی میخواستم صحبت کنم. اولین عکاس ایرانی اینجوری که من اطلاع دارم ناصرالدین شاه بوده، حتی خیلی راغب بوده که این هنر رو در بین مردم ترویج بده و شخصی که خیلی معروف بوده در کاخ ناصرالدین شاه که عکاس حرفه‌ای به حساب می آمده شخصی بوده به اسم عبدالله میرزا و علاقه ویژه‌ای به این کار داشته و من از برنامه خوبتون تشکر می کنم که یه همچین موضوع شیرین و جذابی رو برای شنونده هاتون انتخاب کردین. من سوالی که تو ذهنم ایجاد شد برای کارشناس برنامه‌تون این که از زمان ناصرالدین شاه تا به امروز که دهه 90 چه پیشرفتی داشته، چطور شده که عکاسی الان جوری شده که دیجیتال شده. ممنون از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
خب آقای جلالی دوشن بنده از
بله لطف کردن. چقدر خوبه آدم بهترین در واقع اتفاقی که میتونه براش بیفته اینه که حالا یک برنامه مخاطبان پیگیری داشته باشه که همراه باشن
و علاقمند
بله و علاقمند باشن و سوال بپرسن. حالا من از طرف خودم دارم میگم هر سوالی در حد توان، البته من همه چیزم من نمیدونم، یک چیز دارم باید این اجازه رو به من بدین که بعضی وقت برم مطالعه کنم و بیام بتونم دقیقش رو بگم و تا اونجا که حالا سوادم اجازه میده در خدمت دوستان باشم. دوست عزیزی که در ابتدا صحبت کردن و سوالش این بود که آیا برای هنر پیکرسازی و عکاسی دانشگاهی وجود داره یا نه. آموزش عکاسی و پیکرسازی در ایران سابقه خیلی طولانی داره. بله دانشگاه وجود داره، حداقل من فقط دو دانشگاه در واقع بخش دولتی و خدمتتون بگم، دانشگاه هنر و دانشگاه هنر، هر دو رشته عکاسی و مجسمه سازی یا همون پیکر سازی رو دارن در کنار رشته‌های دیگر. و این روزها که حالا من دیدم که علاوه بر دانشگاه آزاد هم که باز هم همین رشته ها رو داره در شهرستان‌ها، فکر کنم عراک اگر اشتباه نکنم و مشهد مجسمه سازی داره. اینو میگم، من اطلاعات ممکنه که این رشته ها اضافه شده باشه به واحدهای دانشگاه آزاد دیگه، ولی میدونم مجسمه سازی جز اون رشته هایی هستش که کمتر به دلیل امکاناتی که نیاز داره در همه مراکز هنر دانشگاه آزاد این رشته وجود نداره و همینطور سراسری. اما به دوست عزیز دیگری سوال کرده بودن، اشارهشون اشاره درستی بود، پاسخ درستی هم دادن. من حالا بعداً در پایان برنامه صحبت میکنم که چرا پاسخشون درست بوده. این که چرا دیجیتال شده عکاسی دقیقا مثل این هستش که خب پیشرفته، مثل این که بگین که الان از تلفن همراه برای ارتباط نباید استفاده کنیم، برگردیم به همون سیستمی که با سیم، تلفن های سیمی که در منازل و ثابت بوده. این پیشرفت تکنولوژی و فناوری روز هست، شما نمیتونی به هر حال در یک جای جلوی این رو بگیرید. در اینی که عکاسی دیجیتال امکان بسیار بالقوه و فراوانی رو و سرعت بسیار بالایی رو در اختیار عکاس‌ها گذاشته بحثی نیست. من چند شب پیش در یک جلسه سخنرانی بودیم در مورد عکاسی، یکی از عکاسان خوب کشورمون آقای جمالی که عکاس گتی، آژانس بزرگترین آژانس عکس دنیا گتی در ایران هستن، میگفتش که یک نکته ای رو اشاره میکرد، میگفتش که الان ما بعد از 8 ساعت دیگه اون عکس عکس خبری حساب نمیشه، یعنی 8 ساعت از اتفاق که بگذره دیگه عکسش اهمیت خبری نداره.
بله
خب این فناوری دیجیتاله که میتونه این امکان رو بده. الان حالا من یه نکته بگم، شاید میگم دوستان خیلیشون میدونن، برای علاقمندان به ورزش بگم، شما وقتی که یک بازی فوتبال رو نگاه میکنید، یک صحنه اتفاق میفته. از لحظه که این صحنه اتفاق میفته تا صحنه که اون مخابره بشه اون عکس، تنها 4-5 دقیقه در نهایت زمان میبره.
بله.
چرا؟ چون به سیستم ارتباط از راه دور یا هم وای فای مجهز هستن دوربینا، و عکاس که عکس رو میگیره لحظه که دکمه ارسال رو میزنه، یک ویرایشگر یا ادیتوری، یک انسان کنار زمین نشسته و اون عکس رو ارسال میکنه برای خط خبرگزاری. یعنی دیگه اصلا یک همچین فرصتی حالا کجا؟ و شما حساب کنید عکاسی نگاتیوی که حالا بنده یه خیلی دیگه توی دوره بنده شروع کردیم، ما تا میخواستیم یه عکس رو بگیریم و بعد ببریم اینو فیلمش رو ظاهر کنیم، بعد فیلمه رو خودش رو ببریم چاپ کنیم، چاپر ببریم ظاهر کنیم، ثبوت کنیم، یک داستان طولانی بود.
خب با توجه به در واقع سرعت پیشرفت فناوری در
سرعت
دنیا و در کشور ما، خب این هم اشتناب ناپذیره، اما همچنان هم عکاسی به صورت سنتی انجام میشه،
مگر کسایی که علاقه داشته باشن. فقط اونها.
درسته.
البته خب یک نکته رو بگم، شما هم اکنون هم الان که میخواین عکستون رو در واقع به صورت دیجیتال میگیرین چاپ بکنید، از یک بخشی باز هم از همون روند استفاده میکنید در زمینه چاپ.
درسته.
همون در زمینه ثبت دیگه واقعا یک افراد خاصی که حالا در واقع برای خودشون یک پروژه های خاصی رو تعریف میکنن، به لحاظ هنری عکاسای هنری دیگه این کارو میکنن، که دیگه اون دغدغه اون سرعت الان برای اینکه خب هزینه هاش هم کمتره دیگه.
درسته. ولی خب با استفاده از تلفن همراه و دوربین های دیجیتال دیگه کمتر هم کسی تقریب میشه که اصلا چاپ بکنه، یعنی همه رو در یک حافظه نگه داریم کنم. آره. و دیگه چیزی با عنوان آلبوم خانوادگی وجود نداره.
آره،
که در واقع ما اون رو برق بزنیم و حس خواب دوست.
من به شخصه هنوز این کار رو میکنم، یعنی حالا از فرزندم از لحظه که حالا به دنیا اومده تا الان 3-4 آلبوم اون خودش مجزا ما برای چاپ کردیم و گذاشتیم، به خاطر همین اهمیت عکس. هیچ چیزی مثل دیدن اون عکسی که
آلبوم و حسی که وجود داره نمیشه،
حسی که منتقل میکنه نیست.
خب خیلی مراقب باشیم که همگام با فناوری اون احساسهای خوب و در واقع حسی که برای ما وجود داره رو از بین نبریم، همچنان با چیزهایی که سنتی هستن و قدیمی هستن هم در ارتباط باشیم و فرزندانمون رو هم آموزش بدیم در این رابطه. خب خیلی متشکرم از توضیحات
من
شما.
من یه توضیح کوچیک میتونم بدم؟ وقت
داریم؟
خانم نورزاد اومدن لطف کردن، خبرهای بسیار خوبی رو خوندن، یک خبری رو داشتن در مورد ثبت آسان. من برای دوستانی که به هنرمند عکاس هستن و هنر تجسمی پیشنهاد میکنم که اصلا این رو سرسری نگیرید، شما هم میتونید. حالا ایشون برای هنرمندان موسیقی گفتن، ولی یک سامانه ای داره که اگه جستجو بکنید در اینترنت میتونید از اون سامانه ثبت نام بکنید با مبلغ بسیار کمی. من پیشنهاد میکنم و خواهش میکنم، چون من دیشب در یک جلسه بودم که ما بحث حقوقی داشتیم در مورد عکس ها، پرونده های حقوقی که وجود داشت در مورد عکس ها.
بله.
و شاید ندونید شما، دادگاه تشکیل شده، جلسه دادرسی تشکیل شده که بگن که این عکس مال چه کسی هست. حالا در حوزه عکاسیش اینی که حالا در حوزه مجسمه سازی، دوستانی که حالا بدونن خاطرات سالهای دور هستش که برای اثبات اینکه این اثر مال چه کسی هست، چون مبالغی براش جابجا میشده، این ثبت اثر رو جدی بگیرن. دوستان هنرمند من که صدای من رو میشنون در عرصه هنر تجسمی، با هزینه بسیار کمی میتونن آثارشون رو ثبت بکنن و از دعاوی بعدی که به ناحق شاید شکل بگیره جلوگیری کنن.
بله، به نکته بسیار خوبی اشاره کردین، ثبت اثر توسط هنرمندان نکته‌ای که باید به اون توجه بکنیم. 15:53 دقیقه رادیو نمایش رو بر روی موج 107.5 میشنوید. بریم به سراغ سامانه پیامکی 301075 و پیامک های شما شنوندهی با شماره 0912 4 شماره پایانی 3916 برای ما نوشتن در واقع پیکسل ها در عکس مثل اتم ها در مواد هستند که به جزء کوچکتری قابل تقسیم نیستند و اگر تعداد پیکسل های افقی رو در عمودی ضرب کنیم تعداد کل پیکسل ها به دست میاد. اینشون یک توضیح علمی دادن های جدیدی نوشتن 1 مگاپیکسل در واقع 1 میلیون پیکسل و هر چه تعداد پیکسل ها بیشتر باشه وضوح عکس بالاتر. صفر 912 4 شماره آخر 9321 هم نوشتن هر چه تعداد پیکسل ها بیشتر باشه جزئیات بیشتر و دقیق تر نمایش داده میشه. شنونده نوشتن اولین عکاس ایرانی ابراهیم خان بوده که در دوره ناصرالدین شاه میزیسته. لطف بفرمایید برای ما پیامک ارسال میکنین حتما خودتون رو معرفی کنین تا ما هم از شما سپاس ویژه‌ای داشته باشیم. شما شنوندگان محترمی که توجه ویژه‌ای دارید به ارغوان هنر، آقای ناصر افتاده از شهریار هم به عکاسی در دوره ناصرالدین شاه اشاره کرده. خب شنونده‌ای که باز هم خودشون رو معرفی نکردن اما هنرمند هستن در زمینه عکاسی فعالیت میکنن با شماره 0934 شماره پایانی 4778 نوشتن که پدر من 90 سال پیش هنر عکاسی رو انجام میداده. آقای جلالی نکته خوبی نوشتن. نوشتن ما هنوز اون دوربین رو داریم که به عنوان یادگار نگه داشتیم، یک دوربین چوبیه که یک سپایه چوبی هم داره و فقط عکس سیاه و سفید میگیره. و نوشتن در ادامه پدرشون مراحل ظهور و ثبوت عکس رو هم خودشون انجام میدادن و الان هم خودشون با دو برادرشون و با 3 تا از عموهاشون به شغل عکاسی اشتغال دارن، یعنی صورت خانوادگی و موروثی به حرفه عکاسی اشتغال دارن. این دوربین فکر کنم از
دوربین قدیمیشه 90 سال پیش. اولا من حسودیم شد به این دوست عزیز شنونده که همچین دوربینی دارن. حالا اگه روزی خواستین اون دوربین به کسی هدیه بدین بنده رو فراموش نکنی. اینو بابت مزاح گفتم، ولی نکته خوبی رو الان از این پیامک حالا من به ذهنم رسید که اشاره بکنم. ما در منازل خیلی از دوستان و عزیزان رو داریم که دوربین های قدیمی دارن که دوربین های با ارزشی الان،
بله.
شاید فکر کنن که این به درد نمیخوره و میخوام بندازنش دور، یا عکس های قدیمی که به خصوص از قبل از دوره پهلوی اول باشه شاید دارن در منزلشون، حتی عکس نگاتیو شیشه، اون موقع چون شیشه بوده یعنی نگاتیو به این حالت سلولوزی وجود نداشته که حالا اگر فرصت شد یه موقعی در موردش صحبت میکنیم. اینها رو اگر نمیتونن دیگه نگهداری کنن، چون نگهداریشون خیلی کار سخته،
بله.
یه پیشنهادی که من برای دوستان دارم، حالا یه اصلا عکسی رو دارن میخوانم نگهداری کنن ولی این عکس مال دوره در واقع قاجار هست، بله قدیمی هست، یک مرکزی وجود داره به اسم عکسخانه شهر که زیر نظر شهر، موزه عکسخانه شهر که زیر نظر شهرداری تهران فعالیت میکنه. یه پیشنهاده، هیچ انتفاع مالی هم باور کنید نه برای من داره نه برای هیچ کس دیگه، اینه برای اونها هم نداره، یعنی هیچ انتفاع، فقط برای اینکه اگه دوست دارن حفظ بشه وسایلی که در رابطه با عکاسی هست، حالا چه نگاتیو چه عکسای قدیمی چه دوربینهای قدیمی، میتونن به اونجا مراجعه کنن و از راهنمایی اونا استفاده کنن. اگر دوست ندارن دوست دارن اهدا کنن، اگه کتاب عکاسی قدیمی دارن میتونن این کار رو انجام بدن. بله موزه است، مردم عامل منفعه است، مردم میرن میبینن،
درسته.
هیچ میگم انتفاع مالی برای کسی نداره. یک پیشنهاد هست، حالا اگر هم عکس قدیمی دارن میتونن ببرن اونجا حتی خودشون نگه دارن ولی بدن اونا اسکن کنن در آرشیو اونجا میمونه.
بله و این عکسای قدیمی شرایط خاص و ویژه‌ای باید وجود داشته باشه برای نگهداری.
خیلی نگهداری یک حتی اون نگاتیوهای سلولوزی که ما در زمان جوانی ما و بچگی، بله. ما و قبلش وجود داشته، شما بعد از یه مدتی چون اگه این دمای درستی رعایت نشه رنگاش از بین میره، بعد شروع میکنه این در واقع محلول هایی که روش هست و صورت ثابت شده اینا ریختن،
درسته،
و اون قابلیت خودش از دست میده، اون
خاصیت الاستیسیته، اون خاصیت در واقع نرم بودنش از دست میده، خشک میشه و شما دیگه نمیتونی اونو چاپ کنی. اینه که باید در یک شرایط در واقع خیلی صحیحی نگهداری.
خب خوبه که اطلاعاتی هم داشته باشن درباره شرایط نگهداری عکسای قدیمی. حالا در برنامه‌های بعدی راجع به این موضوع هم حتما یادمون باشه که صحبت بکنیم، چون خیلی از خانواده‌ها عکسای قدیمی دارن که ثبت لحظه‌های ماندگاریه که هیچ وقت هم تکرار نمیشه و دوستان اینها رو در آلبوم خانوادگیشون نگه دارن. باید شرایط نگهداری عکسای قدیمی رو بدونن و ما هم سعی می‌کنیم که حالا در این برنامه با استفاده از علم و دانش شما قدری براشون توضیح